السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين كما يحب ويرضى وكما هو أهله. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأفضل النبيين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين لا سيما أبي محمد الحسن بن علي المجتبى ولا سيما أبي الحسن علي بن موسى الرضا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا، وأوصيكم أيها العباد ثانيا بتقوى الله. برادران و خواهران، همه شما عزیزان، و قبل از شما نفس اماره خودم را وصیت می کنم و توصیه می کنم و تذکر می دهم به رعایت تقوای الهی. آقای ما و مولای ما امیر المؤمنین می فرماید: التقوى ظاهره شرف الدنيا و باطنه شرف الاخره. به تعبیر این بنده، اگر دنیا می خواید تقوا داشته باشید، اگر آخرت می خواید تقوا داشته باشید. چرا که امیر المؤمنین می فرماید تقوا ظاهرش شرف دنیاست و باطنش شرف آخرت است. سعادت و آرامش و راحتی همین دنیا هم در رعایت دستورات خداست و رعایت سعادت آخرت هم مسلماً جز برای متقین نخواهد بود. خدایا، تو را به امیر المؤمنین سوگند می دهیم به ما توفیق رعایت تقوا و کسب تقوا بیش از پیش عنایت بفرما. خدایا، در دنیا و آخرت ما را با متقین محسوب و محشور بفرما. خدایا، توفیق ترک گناه، انجام واجبات، جبران گذشته، انجام توبه به همه ما مرحمت بفرما. در ادامه بحث خطبه های اول در محضر حضرت سید الساجدین و زین العابدین علیه السلام و السلام بودیم در دعای بیستم صحیفه مبارکه سجادیه، دعای مکارم الاخلاق. حضرت در این فرازی که امروز مورد بحث ماست عرض می کند به خدای متعال: ولا اطغین و من عندك وجدی. خدایا مرا به طغیان گرفتار مفرما، در حالی که تمام اون چه من دارم از جانب ذات مقدس توست. ولا اطغین، طغیانگری نکنم، در حالی که و من عندک وجدی، اون چرا که موجودی من است، توان من است، قدرت من است، هست من و بود من از ذات مقدس توست. در این فراز از دعای مکارم الاخلاق حضرت سید الساجدین علیه الصلاه و السلام اشاره می فرماید به یکی از مهمترین آفات زندگی انسانها. بر اثر این آفت آبروهای بسیاری رفته است، تمدنهای بسیاری نابود شده است. خداوند متعال امتهایی را به واسطه این خصوصیت عذاب کرده و در قرآن بیان می فرماید. طغیان یعنی چه؟ بنده اگر بخوام طغیان رو در قالب چند مثل عرض کنم که کاملا در ذهن هممون مندگار بشود، عرض می کنم برادران عزیز، خواهران محترم، همه شما رودخانه هایی رو دیدید که در بستر خودشون حرکت می کنن، مردم از آب آنها سیراب می شن، درختان و گیاهان و مزارع از این آب بهرمند می شن. موجب حیات یک منطقه اون رودخانه است. قابل توجه هست که تمام تمدن‌های بزرگ دنیا عمدتاً در کنار رودخانه ها ایجاد شده، تمدن‌هایی که ما ازش سابقه ای داریم، چه تمدن بین النهرین در منطقه بابل و عراق، چه در منطقه مصر و کنار نیل، و چه در جاهای دیگه. عمدتاً تمدن‌ها در کنار این رودخانه هاست. یعنی یه رودخانه عظیمی که می آمده، مردم برای این که آبشون تأمین بشه، آب مزارعشون تأمین بشه، کنار اونها سکنا می گرفتند، شهرها ایجاد می شده، آبادی ها ایجاد می شده. این رودخانه و این آب مایه حیات و مایه تمدن هست. اما اگر همین آب بالا بیاد، چی میگید شما؟ میگید رودخانه طغیان کرد. بالا بیاد از اون مصب خودش و از اون کانال خودش بالاتر بیاد، وارد بشه به این دشتهای اطراف، اون وقت چی میگید؟ میگید سیل آمد. اونجا آب چه کار میکنه؟ خفگی میاره، انهدام منازل میاره، انسانها را از بین میبره، حیوانها را از بین میبره، شهرها را نابود میکنه. همون آبی که موجب حیات بود موجب ممات میشه. همان آبی که موجب ایجاد تمدنها بود شهرها و آثار تمدنی رو نابود میکنه. چرا؟ چون طغیان کرد. یعنی چه طغیان کرد؟ یعنی از بستر خودش خارج شد، از مسیر خودش خارج شد، از راهی که برای او تعیین شده بیرون آمد. همین مسئله شما در مسائل دیگر میتونید مثال بزنید. اگر این نیرو و جریان الکتریسیته‌ای که در این سیم‌ها منتقل میشه میاد به لامپ وصل میشه، نور میآفریند، میاد به بخاری برقی شما و اجاق برقی شما وصل میشه، حرارت ایجاد میکنه، غذاها را آماده میکنه و امثال اینها، وصل میشه به یخچال شما، به سایر وسایل برقی شما، کار زندگی شما رو راه میندازه. اما اگر این نیروی برق از کانال معین خودش تجاوز کرد، طغیان کرد، یک جا این سیم لخت شده، وصل شده به این آبی که کف آشپزخانه رو شما شستید، چی خواهد شد؟ یک وقتی در تهران کسی نقل میکرد یک خانم یه خانه رو دیده بودن خیلی بوی بد میاد، زنگ زده بودن، آتش نشانی آمده بودن، هرچه در زده بودن باز نکرده بودن، در رو شکستن، وارد شدن، دیدن بله خانم خانه رفته توی حمام برای استحمام، بخاری برقی داشته، این توجه نداشته، برق اتصالی کرده بوده، خانم رو برق گرفته، دو تا بچه کوچک داشته، اینا دیدن مادر نیامد، رفتن خودشون انداختن توی دامن مادر، اونها رو هم برق گرفته، کس دیگه تو خانه نبوده، یک هفته گذشته بدنها پوسیده متعفن شده، همسایه ها فهمیدن. چرا؟ چون این برق از مسیر خودش طغیان کرد. گاز گرفتگی چیه؟ همینه. شما مثال های متعدد میتونید بزنید. هر چیزی کانال معین خودش رو داره، مسیر مشخص خودش رو داره، صراط مستقیمی داره، اگر در اون مسیر رفت موجب آسایش و حیات و راحتی است، اگر از اون مسیر خارج شد مصیبت بلاست. بنده و شما هم همینیم برادران عزیز، خواهران عزیز، مسیر ما مسیر عبودیت است. انا لله و انا الیه راجعون. ما به سوی خدا حرکت میکنیم، ما در کانال عبودیت خدا حرکت میکنیم. تا انسان در کانال بندگی خداست، در صراط مستقیم است، این حیات آفرینه، این هم زنده است، هم زنده کننده جامعه و اجتماعی. اما امان از وقتی که ما طغیان کنیم، از کانال بندگی بیایم بیرون، احساس خدایی کنیم، العیاذ بالله، احساس کنیم غیر از بندگی منم کسی هستم، چیزی هستم، اونجا طغیان شروع میشه، اونجا هم خودمون رو هلاک میکنیم، هم جامعه رو هلاک میکنیم. این رو بنده تو ذهنم باشه، شما تو ذهنتون باشه، هر جا غیر از احساس بندگی احساس دیگری کردیم طغیان ماست. حالا این طغیان مراحلی داره، همه در یک مرتبه نیست، یک مرتبه والایی داره، شاید تعبیر والا تعبیر درستی نباشه، یه مرتبه بسیار گناه بزرگیست فوق همه گناهانه، این که انسان می شود طاغوت، تا طاغوت از ماده طغیانه. مرحله بالاترش اینه، میگه انا رب و کمال اعلا، تو برای بندگی آفریده شده ای. میگه انا رب و کمال اعلا، من خدا هستم. یه شیطان آمد در اون اتاق خصوصی فرعون در زد. فرعون گفت کیستی تا اجازه بده وا کنم؟ گفت منم. گفت خب کیستی؟ گفت منم. دوباره سوال کرد کیستی؟ شیطان جواب داد خاک بر سر تو، خدایی که پشت در خانت نمیدونی کیست. آخه تو چه انا ربکم الاعلایی که از پشت در خانه خود خبر نداری؟ این بشر جاهل ضعیفی که اگر دماغش رو چند دقیقه بگیرن، گلوش رو چند دقیقه بگیرن، مرده است. میگه انا ربکم الاعلا. مرتبه پایین تر که اون هم گناه بزرگی است، انسان احساس کنه من بدون این که جهتی داشته باشه، بدون این که نسب الهی باشه، بدون این که امضای خدای متعال باشه، من ولی خدایم، من حبیب خدایم. یهودی ها می گفتن نحنو احبا الله، ما محبوب های خدا هستیم. کی بهت امضا داده؟ کی اینو گفته؟ خدا فرموده؟ قرآن آزمایشون که فرمود اگر شما میگید واقعا احب الله، احبا الله هستید، پیش خدا محبوب خدا هستید، پس تقاضای مرگ کنی. همین که در سوره جمعه میخونی، از خدا بخواد شما رو ببره پیش خودش. مرحله پایین تر که گاهی در خیلی از ما پیش میاد و باید توجه داشته باشیم بنده و شما، اینه که خدای نکرده در حد ربکم الاعلا نیستیم، در حد نحن احبا الله نیستیم، اما در همین حد که خودمون رو کسی بدانیم، چیزی بدانیم. من خدا رحمت کنه امام رو فرمود این من شیطان است. نه اینکه انسان این لفظ من رو بگه بنده آمدم این اشکال داشته باشه، نه، به نفست نگاه کن. اگر احساس میکنی غیر از بندگی خدای متعال اهمیتی داری، بر دیگران برتری داری، تو از بندگان دیگر خدای متعال یه سر و گردن بلندتری، دچار طغیان شدی. خدا رحمت کنه در این روز جمعه همه رفتگان از اهل ایمان را، مرحوم پدر ما از استادشون آیت الله میرزا مهدی اصفهانی جمله ای را نقل می فرمودن به اندازه یک سطره، ولی به اندازه 10 جلد کتاب معنا داره. می فرمود استاد ما آیت الله میرزا مهدی اصفهانی می فرمود بر سبیل آقایی به مرغ نمیتونی بگی کیش، به گربه نمیتونی بگی پیش. یعنی چه؟ یعنی به عنوان اینکه من آقایم، من برترم، به گربه نمیتونی بگی پیش، به مرغ نمیتونی بگی کیش. خیلی این نکته داره. انسان این هیچ منافات با اعتماد به نفس نداره، سر جای خودش باید اینها رو تفکیک کرد. ولی انسان دقت کنه من جز بندگی خدا شأنی ندارم، جایگاهی ندارم، هر چه هست از اوست، هر چه هست متعلق به اوست، جان من، مال من، زندگی من، همونی که در اول هر نماز مستحب بگیم، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین بذالک امرت و انا من المسلمین. خدایا نماز من، عبادت من، نه حیات من و ممات من، هر چه هست، لله رب العالمین بذالک امرت و انا من المسلمین. خدایا منم تسلیم تو هستم. قرآن کریم سه نمونه را بیان میکنه از امتهایی که طغیان کردن و هلاک شدن. من در حد اشاره عرض میکنم و بعد سه نمونه مقابل رو به مناسبت عزای این ایام عرض میکنم و دعاتون میکنم. قرآن کریم در سوره شریفه فجر میفرماید الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون ذي الاوتاد. سه دسته رو میگه، بعد میفرماید الذين طغوا في البلاد، ثمود، عاد، فرعون، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. طغیان که کردن پشت سرش فساده. پشت سرش چیه؟ فصب عليهم ربك صوت عذاب. خدای متعال هم شلاق عذاب را به گرده اینها کشید. قوم عاد در منطقه یمن بودن، بین یمن، تو منطقه اطراف یمن، اون منطقه ای که به قرآن معرفی کرده، روایات معرفی کرده، نزدیک یمنه. قرآن میگه اینها قصرهای سنگی بزرگی و برافراشته ای داشتن. اون منطقه شنزاره، اصلا کوه نیست، سنگ نیست. این جای سوال بود. اخیراً کاوش کردن لایه‌های پایین این شنها رو که رسیدن، دیدن یه شهرهای سنگی بسیار عظیمی که تصویرش رو شما میتونید توی اینترنت سرچ کنید و ببینید. و این معجزه قرآنی از زیر این شنها بیرون آمد. قصرهای برافراشته‌ای که لم یخلق مثلها فی البلاد، وقتی که طغیان کردن خدای متعال با یک باد، لازم نیست برای تو جبرئیل رو بفرسته، یه بادی را امر می کند که از نسیمی دفتر ایام برهم می خورد، از ورق گردانی لیل و نهار اندیشه کن به قول سائه. با یه باد تمام اونها رو نابود کرد. پیامبر اونها حضرت هود بارها نصیحت کرد، نپذیرفتن. قوم ثمود در 400 کیلومتری مدینه منوره بودن. اونها هم تمدن عظیمی بودن و باز بقایای این تمدن هم ساختمانها و قصرها و اینها در دل کوها و تنحتون من الجبال بیوتن که قرآن بیان می کند باقی مونده. اونها هم پیامبرشون حضرت صالح نصیحتشون کرد بنده خدا باشید، در بندگی خدا شاد و سرفراز باشید، از دل کوه ناقه شتر تازه آبستن براشون بیرون آورد، یه روز شیر اون شتر رو بخورید، یه روز آب گوارا بخورید. ناقه صالح رو پی کردند و کشتن. گفتن ناقه رو کشتیم، خود صالح رو هم میکشیم. جمع شدن از هر قبیله چند نفر به نمایندگی که صالح رو بکشن. خطاب رسید از میان اینها بیرون برو. با صاعقه و با زلزله خدا اونها را هلاک کرد. با صاعقه یعنی چه؟ دیگه کمترین چیزی که شما میگید، میگید صداست دیگه. با امواج، با صاعقه خداوند متعال این طغیانگران را دفن کرد. و فرعون ذل اوتاد، فرعون رامسس دوم، رامسس دوم که فرعون زمان حضرت موسی هست، 30 ساله بوده که به قدرت رسیده، 66 سال سلطنت کرده. 30 سال که سلطنت میکردن، این طغیان را ببینید، فرعون های مصر، اگر فرعونی 30 سال حکومت میکرد، میگفتن فرعون به مرحله نیمه خدایی رسیده، یه جشن براش میگرفتن به نام سبهد، به عنوان این که این نیمه خدا شده. 30 سالگی جشن نیمه خدایی گرفت. قرآن هم اشاره داره که ادعای خدایی کرد، بعد دید نه، هنوزم مثل این که ادامه داره، شد به 30 سال دوم، گفت انا ربکم الاعلا، فاخذه الله نکال الاخره والاولا. خداوند متعال با یک مش لجن ته دریا جوابش داد، غرق شد و جنازه غرق شده او بیرون افتاد که حتی امروز هم مورد عبرت همه ما باشه. الذين تغوا في البلاد، ما تجربه ها کردیم، غفلت میکنیم در همین دوران خود ما. هلاکت و نابودی محمد رضا شاه پهلوی در وقتی که ادعا میکرد ما تمدن 2500 ساله ایم، وارد دروازه های تمدن شدیم، رئیس جمهور امریکا هم به دیدنش آمد، گفت ایران جزیره آرامشه. خدای متعال نشون داد که این طاغوت ها رو که بخواد سرنگون کنه چه آسان سرنگون میکنه. معمر قذافی، مبارک و دیگران و دیگرانی هم که توی نوبتن، از خدا میخوایم انشاءالله این نوبت ها رو تسریع کنه به فضل و کرمش انشاءالله، و باز هم برای ما عبرت بشه. این انسان های طغیانگرن. اون طرف قضیه من 2-3 نمونه کوتاه عرض کنم، دقت کنی. آقایی که خداوند متعال آقایی دنیا و آخرت رو برای او خواسته، نام او را قرین نام خودش قرار داده، او را به آسمان ها برده، بهشت رو نشان او داده، جهنم رو نشان او داده، در سدره المنتهی مهمان خودش کرده، خاتم النبیین، افضل المرسلین، سید الخلق اجمعین، همه انبیای الهی در آسمان ها با او بیعت کردن. وقتی که راه میره، نشست در میان یارانش، فرمود من که میشینم جا برای من تعیین نکنی، هر کجا خالی بود مینشینم، برای من بلند نشی. خانمی وارد مدینه شد، آمد پیامبر رو ببینه، صدا زد ایکم محمد، آقا را نشون دادن، گفتن پیامبر اکرم ایشون هست. جلو آمد با تعجب، گفت آقا شما که مثل برده ها هستی، بنده ها هستی. پیغمبر فرمود وی حق ایو عبد اعبد منی، بله که مثل بنده ها هستم، کدوم بنده از من بنده تر، من افتخارم بندگی خداست. ایو عبد اعبد منی، بله من برده هستم، بنده هستم، بنده ترم. ذره ای برای خودش شأنی قائل نبود. به محضر حضرت رسید، تا مواجه با حضرت رسول اکرم شد به لرزه افتاد هیبت و حرمت رسول اکرم. یک آقایی حضرت جلو رفت اونو توی آغوشش گرفت فرمود راحت باش، من کسرا نیستم، من قیصر نیستم، مادر من هم مثل مادر تو یه خانم عادی بوده. آقا و مولای من سید جوانان اهل بهشت با همه اون عظمت ها طغیان نیست، هر چه میشه تواضع بیشتر میشه. سوار بر اسب در مدینه میگذرد، حضرت امام حسن جمال ظاهرش هم یک جمال فوق العاده ای بوده، خداوند متعال جمالی به حضرت داده بود که رهگذرها وام ایستادن فقط تماشا میکردن. فرزندش هم قاسم که توی کربلا به میدان آمد روز عاشورا شبیه پدر، اونقدر زیبا بود که یکی از لشکر یزید داد زد گفت خدا لعنت کنه کسی که به این صورت شمشیر بکشه. با اون جمال زیبا امام حسن از کوچه های مدینه رد می شد، چند تا فقیر نشسته بودن نانهای خشکشون رو گذاشتن روی زمین دارن می خورن. همینطور که دیدن حضرت رد میشه به احترام چنان که مرسومه گفتن آه بفرمایی، نه اونها جدی دعوت کردن نه کسی اینو جدی میگیره. یه وقت دیدن حضرت امام مجتبی ایستاد، از اسب پیاده شد، آمد کنار اینها رو خاکا نشست، فرمود چون صدقه است من نمیخورم، شما مشغول باشی. بعد فرمود خب من دعوت شما را اجابت کردم، آمدم به خانه شما، شما هم دعوت من را اجابت کنید، به خانه من بیاید. همه را دعوت کرد به خانه اش. و حضرت امام رضا علیه السلام آقای دنیا و آخرت ما، هم مقام دنیایی داشت هم مقام با عظمت امامت که قابل مقایسه با هیچ مقامی نیست. خب به حسب ظاهرم امام رضا بعد از اون جریان ولایت عهدی ولی عهد امپراتوری اسلامی بزرگی بود که امروز بیش از 30 کشور هست. مأمون لاحد اقل در برای ظاهر سازی دستور داده بود هر دستوری امام رضا بدهد عمل کنن. اما امام رضا علیه السلام دقت کنید نقطه مقابل طغیان، با اون مقام ظاهری، با اون مقام معنوی، با اون مقام امامت، نهار رو که سفره رو پهن می کردن می فرمود بیان. آقا مرسوم نیست کسی با ولی عهد غذا بخوره؟ فرمود نه، همه تون بیا. همه نشستن، فرمود غلام ها هم بیان. غلام ها هم نشستن کنار امام رضا. غلامی است که مسئول تیمار اسب هاست، توی استبل کار میکنه، فرمود او را هم بگید بیا. آقا اون که مناسب نیست کنار شما بشینه؟ فرمود نه، ما همه فرزندان آدم و حواییم، شرافت به تقواست، اونم بیا. تا اونم نیاد ما قضا شروع نمی کنیم. اون سه تابلو طغیان رو نگاه کنید، عاد و ثمود و فرعون، دشمنان خدا گردن کشن، طغیان کرن. این سه تابلو رو نگاه کنید از دوستان خدا، رسول خدا، امام مجتبی، امام رضا، اینها در نهایت تواضع ان، در نهایت بندگی هستن. بندگی کن تا که سلطانت کنن. عرض من تمام تسلیت و تعزیت عرض می کنم هم رحلت رسول اکرم را، هم شهادت امام مجتبی را، هم شهادت امام رضا علیه السلام را، و همونطور که گفتم باز هم تکرار می کنم از این فرصت ها استفاده کنید در عرض ارادت به ساحت مقدس رسول الله و اولاد معصومینش، و از این یکی دو روز باقی مونده در ماه سفر که به پایان میرسد، پایان همه عزاداری هاست، نهایت بهره مندی رو داشته باشید. و از همه شما التماس دعا دارم. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله تبارک و تعالی، حیث یقول عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.